بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین
و علیه یبنا قول جامع المقاصد کما عن تعلیق الارشاد حیث ذکر ان اللازمه تقیید قول العلامه یوجب نقص المالیه به قوله بله غالبا لیندر جمعش للخصاء والجب لأن المستفاد من ذکر بعد الامثله ان الكلام في موجبات الرد لا خصوص العيب و يدل على ذلك انه قید كون عدم الختام في كبير المطلوب من بلاد الشرك ليس علما به علم المشتری به جلبه این ظاهره انه ما عدم العلمی عیب فلولا انه اراد بالعیب مطلق ما یوجب الرد لم یکن معنا لدخل علم المشتری و جهله فی ذلک. مرحوم شیخ اونایی که حتی در عیب تجرم عیب را تأمین داده بودن هرچی که از خلقت اصلیه کم باشه یا زیاد باشه یک قیدی موجبی نقص مالی را قید نیاورده بودن مطلق گفته بودن از خلقت اصلیه بیشتر و کمتر باشه. مرحوم شیخ دیروز فرمود مرادشون از عیب موجبی رد، یعنی میتوند در اونجا که از خلقت اصلیه کم باشه زیاد باشه اهم از این که سبب نقص مالیت باشه یا سبب مخصوص که میتوند پسش بدهد، نه مخصوص عیب که احکام خاصه داره. این اگه این عیب قبل از قبض حادث شد مضمون برپایه، در زمان خیار حادث شد مضمون بپایه، با بعضی از موانع رد این خیار عیب ساگمه، مقصودشون عیبی بالخصوص نیست و بر همه مبنیست. بادم تجل مدید مرحوم محق کرکی در جامع المقاصد آمده قولی علامه مرحوم را گفته بود ضابط این است که سبب نقص مالی بشه، کتاب لازم این است که ما قول علامه که گفته بود یوجب نقص المالیه او را قید بزنیم به قید غالبه، یعنی یوجب عیب اون چیزی که موجب نقص مالیت میشه غالبه موجب میشه. حالا نادرن و مقصود علامه چون از عیب ما یوجب رده در سبب رد، ولو سبب رد به خاطر خیار تخلف شرط باشه، در سبب رد نقص قیمت معتبر نیست. در سبب رد دا نقص قیمت معتبر نیست. چرا؟ خسی بودن ولو موجبی نقص قیمت هم نباشه، اما میتونه رد بکنه. چرا؟ مثل این که مشتری بابای شرط کرده مثل بقیه عبید باشه، اغلب افراد عبد غیر خسیس، پس که انه شرط کرده بود عدم خسار به خاطر تخلف شرط میتونه رد بکنه. چون مقصود علامه عیب نیست، عیب حقیقی نیست، مقصودش موجب رده، پس این که سببی نقص مالیت شده و یه قید غالبا بیاره، بگه غالبا سبب نقص مالیته، ولی اگر نادرن هم سبب نقص مالیت نشد مثل خسی بودن که سبب نقص مالیت نیست، اینم موجب رده. نقص خلقتی ولو سبب نقص مالی هم نباشه موجب چیه؟ موجب رده. چون مرحوم علامه مرادش بیان ما یوجب رده، پس اون هر کی که گیرو زد سبب نقیصه مالی باشه باید به قیدی چی بزنیم؟ قیدی خسی بودن را قید بزن ببخشید قید غالبا را قید بزنیم برای خاطر این که تا عبدی که خسی است یا مقتوع ذکر مذبوبه، ممکنه مذبوب بودن سبب نقص مالیت هم نباشه. از کردم به خاطر است که دیگه مولا از حرمسرای خودش در امن است و خاطر جمع شامل جب بشه ولو سبب نقص مالی هم نباشه، شامل خسی هم بشه. چرا؟ خسی بودن مذبوب بودن این موجبی رده. علامه که میخواست موجبی ردی را بگد این قیدی نقص مالی باید مقید باشه با قید غالباً تا شامل این هم بشه. بعد شما چی دلیلی دارید به اینکه مقصود علامه از عیب موجب رده؟ چی دلیلی دارید؟ میگه ما میبینیم علامه میگه اگر از بلاد کفر عبدی بیارند و بفروشند، زل بشه از بلاد کفر بیارند برای فروختن، این عبد کبیر ببینن مختون نیست، ختنه نشده، عدم ختنه. در عبدی که از بلاد کفر جلب شده عدم ختنه، با اینکه در موقع ختنه در معرض خطره، این عیب نیست. چرا؟ مشتری، چون مشتری میدوند این عبد از بلاد کفر جلب شده و این مجبوب نیست، مشتری میدوند از بلاد کفر جلب شده مجبوب نیست، این آیا علم مشتری مسکت رده یا با علم عدم علم مشتری عیب حقیقی معلوم میشه؟ اگه بدوند عیب نیست، عیب حقیقی یا خلقت اصلیش مثلا بلی کم نیست، یا ندوند این دانستن و ندانستن در اصل عیب که فرق نمیکنه، عیبه. یکی بلی عبدی میخره مثلا یا حیوانی میخره یه پاش اصلا لنگه، خب میدوند عیب بودنش عیبه، این حق فسخ نداره. علم در تحقق عیب و عدم تحقق عیب، عیب علم مشتری، جهل مشتری که در حقیقت عیب که دخالت نداره، علم مشتری و جهل مشتری در رد و عدم رد دخالت داره. این که میگه چون مشتری میدوند این از بلاد کفر جلب شده، این دلیل بر نست که علامه نظرش بیان موجبات رد بود نه عیب. پس نتیجه چه شد؟ این بس تمام شد. نتیجه چه شد؟ اون چیزی که سبب نقص مالی نباشه عیب بودنش ثابت نشد که آیا خیار موجود خیار عیبه یا خیار موجود خیاری تخلف شرطه. این بس تمام شد. بحث بعدی اگر آقایون صلاح بدونن ما دو ورق رد بشیم از عرش شروع بکنیم، چون بعضی از آن دیروز پیش دیدم پیش بله خیلی خوب بله دیروز بعضی از آقایون تذکر دادم چون شاید امسال این خیارات با آدم تمام نشه اینا رد بشیم، بلکه انشالله تمام بکنیم. و مشکل ترین بحثم در مکاسب عقیده من از اولی بیت ها اینجا مشکل تر اینجا مسئله عرشه. بله یه مقدار امروز بخونیم از عرش، چون بقیه همش مربوط به عبد و عمه است. ترجمه مدید حامله بودن در عمه عیبه، ترجمه فرمایید چرا عیبه؟ اخبار داریم برای عیب بودنش، مربوط اکثرش مربوط به عبد و عمه است. بله عبد و عمه هم حالا موضوعش منتفیست، انشالله یه روز میاد که موضوع زنده بشه، میریم از این کفره اسیر میاریم. بله اینها برای چیزا میشن عبد و عمه. بله پس از عرش شروع بکنیم، یه چند خط امروز بخونیم تفصیلش فردا انشالله. بعد از این بحث ما در بیان عرشه، عرش لغتاً ببینیم چی معنای داره. مرحوم شیخ از سیها و از مصباح نقل میکنه عرش دیت الجراحاته، یعنی یکی به یکی جراحتی وارد بکنه در مقابل اون جراحت وارده مالی که پولی که میده دیتش که میگه بو میگن عرش. خب از قاموس نقل شده است که عرش مطلق دیه است. این که ان عرش مطلق دیه است، اونا عرش را مختص کرده بودن به دیه جراحات. قاموس میگه مطلق دیه، اهم از که دیه دیه جراحتی باشه یا دیه دیه قتلی باشه. یکی را بکشه جراحت نیست، کشته، خفش کرده، کشته، این باید دیه بده، به هم میگن عرش. خب و مصباح و سیاه اینا گفتن عرش در اصل به معنای فساد بود. عرش یعنی فساد. پس عرش به معنای فساد باشه، بعد بیارم بگن عرش به معنای دیه جراحاته یا مطلق دیه است، نسبت بین فساد و بین این دیه جراحات نسبت چی نسبتی میشه؟ تسمیه مسبب به اسم سبب میشه. یکی دست یکی را قطع میکنه، یه جراحت وارد میکنه، دستش فاسد میشه، عضوش از بین میره، اون فساد عضو سبب میشه این شخص دیه بده. پس اصلی معنای لغوی عرش اصلش فساده. فساد که سبب دیه است، فساد عضو یا فساد نفس که سبب دیه میشه. پس ما اسم سبب را به مسبب گذاشتیم، به اصل دیه میگیم عرش. خب این که تمام شد، این معنا لغویشه. در کلمات علما عرش یک معنای اصطلاحی داره. عرش به اون مالی میگن، اون مال در عوض یک نقصی که مضمون بوده، این نقص مضمون بوده، ببین پول دهنده، این پول دهنده ضامنی اون نقصه، در عوض نقص پولی که میده به اون پول میگن عرش. اهم از این که این نقص در بدن باشه، تجار مدید، یا در مال باشه. در مال یعنی حیوان خریده یه نقصی داره، فروشنده ضامن نقصه، یه پولی باید عوضی نقص به خریدار بده. اون پولی که عوضی نقص مالی حیوان خریده، مثلا یه عضوش از بین رفته ناقصه، اون پولی که عوض نقص میده به اون پول میگن چی؟ عرش. یا نقص بدنی، نقص بدنی یکی آمده مثلا دست یکی را قطع کرده، در بدن او یه نقصی به وجود آورده، باید در عوض او یه پولی بده، به اون میگن عرش. خب منتها عرش در اصطلاح فقها، اگر حدود و دیات را خوب خونده باشید، عرش در اصطلاح فقها در نقص بدنی، عرش به اون مال میگن که شرعن نقص او شرعا مقدر به چیزی معلوم نباشه، و الا هر نقص بدنی که شرعا دیه و مقدره شارع گفته مثلا برای دست نصف دیه. تحضیل میدید هر عضوی که در بدن انسانه دوتا باشه برای هر یکی نصف دیه شارع معین کرده و نصف دیه را بده. دیه مثلا چند تا شتر یا چند تا گوسفند مقدر شرعی نداشته باشه. اما اگر مقدر شرعی شارع معین کرده باشه، اندازه‌ش هم معین کرده باشه، به اون دیگه عرش نمیگن. عرش به چی میگن؟ به اون میگن دیه. عرش به چی میگن؟ یکی مثلا یه عضوی کسی یه جراحت وارد کرده، شارع معین نکرده برای این جراحت باید چقدر پول بده، اون مونده به نظری حاکم شهر نظریه میده باید 30,000 بده، 20,000 بده، 50,000 بده. در اصطلاح فقه ها به اون مالی که در مقابل نقص بدنی و شارع هم اندازش را معین نکرده به اون میگن عرش، مونده به نظر حاکم. اما اون که شارع معین کرده برای دست، شارع معین کرده برای یه انگوش مثلا 10 تا شتر شارع معین کرده. اگه یکی انگشتی یکی را ببره 10 تا شتر بده، این دیگه به دیه میگن، عرش نمیگن. عرش در اونجاست که موقف بر نظر حاکم باشه. از حواشی مرحوم شهید حکایت شده است، ایشون گفته است که عرش، لغت عرش، به اشتراک لفظی، اشتراک لفظی هم که معلومه مشترک لفظی به اون میگن، یک لفظ به اندازه معنا وز شده باشه، وز در اون متعدد باشه، یه دفعه وز بشه برای معنا، یه دفعه وز بشه مثل این برای معنا، یه دفعه وز بشه برای اون معنا، به میگن مشترک لفظی. برخلاف مشترک معنوی، در مشترک معنوی لفظ وز میشه برای یک معنا کلی، اون معنا کلی افراد داره. تجار مدید مثل کلمه انسان، کلمه حیوان، اینا مشترک معنویش به همه افراد انسان شامله، نه به اشتراک لفظی بلکه به اشتراک معنوی. مثلا انسان وشده برای حیوان ناطق، حیوان ناطق یک قدر مشترکی است بین همه این افراد، به اون میگن مشترک معنوی. یک وضع است و بله برای یک معنی. مرحوم شهید گفته است که لفظ عرش به اشتراک لفظی برای معانی وضع شده، به اشتراک لفظی. یکی از اونها مانحنفیه. مانحنفی کدومه؟ مانحنفی همین تفاوت قیمت صحیح و معیب در بعضی جاها، نسبت تفاوت قیمت معیب صحیح برای نقص مالی که پول میدن به اون میگن عرش. تفاوت قیمت صحیح معیب را باید بایه بده، یا نسبت با بین صحیح و معیب را باید بده، به اون میگن عرش. یکی مانحنفیه، یکی نقص قیمت انسان به عبد غیر، به عبد یکی یه جنایت وارد بکنه، اون جنایت مقدر شرعی نداشته باشه، به طور که عرض کردم مثلا در انسان دیه یک دست نصف قیمت دیه است، در عبد اگه یکی دستی عبدی رو بریده این مقدر شرعی داره. مقدر شرعی چقدره؟ عبد که دیه نداره. مقدر شرعی چقدره؟ مقدر شرش نصف قیمته. در آزاد، در حر قطعیت نصف دیه است، در عبد تجربه می‌دید قطعیت چقدره؟ نصف قیمته. در بازار اگه اینا 1,000 تومان می‌خرن، دستش بریده باید 500 تومان بده. به اینم میگن عرش؟ نمیه معنا. بله. بعد ایشون میفرمایند یکی از معانی هم اکثر الامرینه. اکثر الامرین از مقدر شرعی یا تفاوت قیمت. با هم عرض میکنه به اکثر الامری، مثلا یکی فرض کنید دست و یا یه عضو دیگر عبد را قطع بکند، او دیه شرعی داره مثلا نصف قیمت. اگر مقدر شرعی زیاده باید او را بدهد، اگر با قطعیت قیمت عبد خیلی پایین آمده به طوری که از مقدر شرع مثلا 1000 تومان که این عبد سعی 1000 تومان بود، مقدر شرعش که نیست قیمت 500 تومان، اما 200 تومان هم میبام. مثال از میکنم و الان این عبد دست بریده را 200 تومان هم نمیخوادن، 800 تومان با قطعیت 800 تومان قیمتش پایین آمده. در اینجا اکثر الامرین کدوم، مقدر شرش زیاده یا نقصان قیمت زیاده؟ نقصان قیمت زیاده، باید در اینجا 800 تومان بده. منطقه نه در همزا، در اونجا که در دست غاصب کسی عبد یکی را غصب بکنه، از اول ضامن این عبده، ضامن مالیت این عبده، پس بنابراین اگه ببره غاصب جنایت بکنه دست این عبد را ببره، اکثر الامره نباید بده. اگر نقص قیمت کمه، مثلا با قطعیت 200 تومان قیمتش کم شده اما مقدر شرعش 500 تومنه، باید مقدر شرعش را بدهد. در اونجا که نقص قیمت بیشتر از مقدر شرع باشه، در اونجا باید پول نقص قیمت را بدهد. تجربه میدید؟ یه معانی دیگری هم گفته است که مرحوم شهید گفته است که لفظ عرش در همه اینها به اشتراک لفظی در همه اینها حقیقت پیدا کرده. مرحوم شهید میگه مراد مرحوم علامه از اشتراک لفظی این است که لفظ در این معانی به علاقه معنای لغوی که یا مطلق فساد بود یا دیگه، به علاقه معنای اولی به علاقه او در او استعمال نشده تا بشه حقیقت و مجاز، و هاکدا نسبت در ما بین خودی معانی هم، حالا که عرش در این معنا استعمال شده، در اکثر الامرین هم که شباهت داره به معنای دومی، علاقه هست بین او و بین او، در او هم استعمال نشده تا قدر مشترک بشه. معنی است که به اوضاع متعدد برای همه این معانی وضع شده. این مثال ولی تعریفش را بخونید، حکمش را فردا انشاءالله. و علیهی یوبنا، علیهی ضمیر به کجا برمیگرده؟ که مقصود بیان موجبات رد بود، نه مقصود تعریف حقیقت عیب، چون علامه هدفش بیان موجبات رد بود، یعنی ولی نقص مالی را هم آورده، یعنی اگه نقصه لذا میگه که یوبنا قول جامل بر همین مبنی قول جامل مقاصد کمان تعلیق لشاد هیچو نکره. جامل مقاصد گفته است که این لازم تقیید و قول العلامه یوجب نقص المالیه، قول علامه که موجب نقص مالیت بشه، تجار مدید اینا قید بزنیم به قوله غالباً، به کلمه غالباً قید بزنیم، یعنی موجب عیب این است که موجب نقص مالی بشه غالباً. این قید غالب برای چیه؟ لیندر زمشل فسا و زب، خسی بودن و مجبوب بودن اینا هم درج بشه تا تحت عنوانه ولو سبب نقص مالی هم نشده. پس بگیم عیب اون است که سبب نقص مالی بشه غالبا، اگه نادرن مثل خسی بودن مجبور بودن سبب نقص مالی هم نباشه عیب، مرادش هم از عیب یعنی موتو برده. چرا؟ شما از کجا میگید مقصودش اینه؟ موجب رد را میگه نه عیب را. لأن المستفاده من ذکر بعد الامثله، بعد مثال هایی که شو زده، این الکلامه فی موجبات رد، بس در موجبات رده، لا خصوص العیب. خصوص عیب، عیب یکی از اسباب رده. خصوص عیب دیروز هم خوندیم احکام خاصه داره عیب، با بعضی از موانع رد ثابت میشه. در قبل از قبض عیب حادث بشه به عهده بایه، در ایام خیار حادث بشه به عهده بایه، ممن لا خیار له. مقصودش بیان اینها نبود، مقصودش موجب رده. پس در خسی بودن مسلم رد جایزه. آیا معیار خلقت اصلیت؟ چون خلقت اصلیت کم باشه ولو سبب نقص مالی هم نباشه؟ نه، چون گفتن که سبب نقص مالی بشه. خب و یدل علی ذلک، دلیل بر این که مقصودش بیان موجبات رده نه خصوص عیب، دلیلش این است که انه قید کون عدم الختان فی کبیر المطلوب، در عبدی کبیری که از بلاد کفر جلب شده آورده شده، عدم اختان را ترجمه دید المظلوم من بلاد شرک، اینا عدم اختان گفته است لیس عیبا، این عیب نیست. با اینکه بله عدم اختان در عبدی که در ممالک اسلامی عدم ختان عیبه، به خاطر است که این در معرض خطره، موقع خطره ممکنه تعجر مدید از بین بره، چون در معرض خطر بودن خودش عیب. اما در مطلوب عیب نیست. چرا عیب نیست؟ به علم المشتری، به جلبه، به سبب علم مشتری. مشتری میدونن از این از بلاد کفر آوردن میفروشن، در بلاد کفرم ختنه مرسوم نیست. خب این دلیل بر این است که مقصود علامه بیانی موجب رد، نه بیانی عیب. بله این ند نه خیلی همچنی من ارز کردم همینی لیسه ایبن بی علم المشتری بی جلبه. چرا؟ ای ظاهره، ظاهری عبارت علامه چون مشتری میدوند این مجلوبه لذا عیب نیست. ای ظاهره انه ما عدم العلم عیبون، اگه ندوند از بلاد کفر آورده شده عیبه، اگه بدوند از بلاد کفر آورده شده عیب نیست. شما میگه فلولا انه اراده بالعیب مطلق مایود، اگه مرادش از عیب موجب رد نباشه، یعنی اگه بدوند از بلاد کفر آوردن این عیب نیست، یعنی حق رد نداره، خودش میدونه از بلاد کفر آوردن. اگه ندوند از بلاد کفر آوردن مجلوب با چیز با مجلوب بودنش ندوند، عدم اختان عیبه، یعنی میتونه ردش بکنه. مقصودش از عیب در صورت دانستن عیب نیست، در صورت ندانستن عیبه، مقصودش مطلق موجب رده. چرا مقصودش اینه؟ میگه اگه این نباشه لم یکن معنا لدخل علم المشتری و جهل فی ذلک، معنا نداره. علم اگه بدوند از بلاد کفر آوردن عیبه، اگه ندوند عیب نیست. در تحقق و عدم تحقق علم مشتری، عدم علم مشتری دخالت نداره که در رد، بله در رد علم و عدم علم در رد دخالت داره. بدون از بلاد کفر آوردن حق رد نداره، اگه ندوند از بلاد کفر آوردن که انه شر کرده ختنه شده باشه، این ختنه نشده، این عیبه. القول فی العرش وهو لغتن کما فی السها و عن المصبا دیت الجراحات. عرش لغتن به طور که در سها و مصبا هم ببینید امانت مرحوم شیخ را جدا آدم تعجب میکنه، وهو لغتن کما فی السها و عن المصبا. اونا فی میگه یکی را با ان، فیل مصباح یعنی خودم دیدم، در مصباح این طور بود، ببخشید فی سیاه که میگه یعنی سیاه لغه را خودم دیدم، در سیاه این طور بود، و ان المصباح یعنی از مصباح برام حکایت شده، حکی ان المصباح خودم ندیدم برام حکایت کردن، سیاه این طوری بود و از مصباح حکایت شده است دیت الجراحات. عن القاموس بعدم از قاموس نقل شده است که انه دیه یعنی مطلق دیه، دیه جراحات باشه یا دیه قتل نفس و امثال اینا باشه. و ید هر من الاولین از اولین ظاهر میشه، از سیها و مصبا ظاهر میشه، انه فی الاصل اسم للفساد. کلمه اش در اصل معنای لغویش برای فساده، عرش یعنی فساد. پس عرض کردم به دیه اگه یه وقتی عرش بگن این تسمیه مسبب به اسم سببه، عرش به معنی فساده، اون فسادی که سبب دیه شده حالا به اون دیه میگن عرش. و یطلق فی کلام الفقها ها علا مالی یؤخذ بدلا عن نقص مضمون فی مال نو بدن. در کلام فقها عرش اطلاق میشه بر اون مالی که عکس میشه، عوض از نقصی که مضمون اون کسی که پول میده تجار میده برای اون مضمون باشه. این نقص مضمون اهم از این که در مال باشه، کسی مالی خریده اون مال نقصی داره، عوض اون نقص میره از فروشنده، مالی که میگیره به اون مال میگنش. یا این نقص مضمون در بدن باشه، تجربه میدید در بدن باشه، یعنی کسی دستی کسی را میبره ناقص میکنه، نقص مضمون بر این زانیست، عوض اون مالی که بده با عرش میکنه. ما با این قیدا، این قیدی بدنه، ولم یقدر له فی شرعی مقدرون، اون نقص بدنی که در شرع مقدس اسلام اندازش معین نباشه، اما شارع برای بعضی از اعضا اندازه معین فرموده، اون که مقدره مثلا دست نصف دیه، با دیگه عرش نمیگن، با میگن دیه در اصطلاح فقه ها. ولی اون چیزی که شارع معین نکرده موقع به نظر حاکم شرع یه پولی برای جانی معین میکنه، باید به این مجلی یلی 10 تومن بدی، 20 تومن بدی، 30 تومن بدی، با میگنش اینکه موقع به نظر حاکم شرع باشه، اما مقدر شرعی داشته باشه با میگن دیه، عرش نمیگن. و ان حواش شهید قدس سر رو انه یطلق بالاشتراک لفظی علی معانی، کلمه عرش با مشتر اشتراک لفظی به معانی اطلاق میشه. منها مانحنفی، یکی از اون عرشا مانحنفی است که ما فعلا در بیانی عرش معاوضه هستیم، یعنی کسی مالی را بفروشه در واقع معیوب بوده، مشتری میره از بایه پول میگیره، تفاوتی نقصانش را میگیره، به اون میگن عرش. و منها نقص القیمه لجنایت الانسان علی عبد غیره فی غیر المقدر الشرعی، یکی از این عرشا بادم لفظ عرش اطلاق میشه، اون نقص قیمتی که انسان بر عبد دیگری جنایت وارد بکنه و اون جنایت هم مقدر شرعی نداشته باشه، باید اون تفاوت نقص قیمت را بده، به اون میگن عرش. و منها ثمن تالیف المقدر شرعن بل جنایه. یکی از معانی عرش ثمن اون چیزی که تلف شده شرعنم به جنایت تلف شده شرعنم مقدر شرعی داره، چه قطعیت العبد، کسی دست عبد را قطع بکند تطور میدید مقدر شرعی هم داره، با هم عرش میگن. و منها اکثر الامرین من المقدر شرعی والعرش، اکثر امرین، این اکثر مقدر شرعی اکثر باشه با دورا بده، یا قیمتش نقص قیمتش بیشتر از او باشه. اگه مقدر شرعیش 500 تومنه، نصف قیمته، 1000 تومن قیمت عبد، نصف قیمتش 500 تومنه، حالا دستش فرض کنه قطع کرده، این 500 تومن بیشتر از نقصان قیمت 500 تومن را میداد. اگه نقصان قیمت بیشتر باشه، یعنی گفتن این با قطعیت شدنش مثلا 600 تومن قیمتش پایین آمده، 700 تومن قیمتش پایین آمده، اکثر لمرین در اینجا نقص قیمته، با دوره بده. منتها اکثر لمرین در همه جانیست و اکثر لمرین ملال مقدر شرعی والعرش و هوا ما تلف بی جنایت الغاصب، اون عضویست که به جنایت غاصب تلف شده باشه، غاصب که عبد یکی را غصب کرده والا غاصب نبود مثلا، ولی با زد دست یکی را همجور دست عبدی را قطع کرد، در اونجا مقدر شرعیه، اما غاصب باید اکثر لمره نبده. و فی جعل ذالک من الاشتراک اللفظی، مرحوم شهید اینها را از اشتراک لفظی حساب کرده، یعنی برای هر کدام از معانی مستقلا وضع شده، از اشتراک لفظی قرار داده، اشارت الی ان هذا اللفظ قد استلح فی خصوص کل من هذه المعانی، اشاره به این است که لفظ مستقلا در هر تحتک معانی معنا اصطلاحی پیدا کرده، این معانی که مرحوم شهید گفت. این دل فقه ها به ملاحظت مناسبت ها للمعنى اللغوی، دیده با معنا لغویش یه مناسبتی داره، آورده در این معنا، ولی اصطلاحی معنا اصطلاحی براش تعیین کرد. ما قطع نظر ام ملاحظت العلاقه بین کل منهما و بین الاخر، علاقه را بین این معنا، این سبک مجاز از مجاز نیست، یعنی در این معنا مجازن استعمال شده به علاقه، این معنا با یه معنا دیگه یه علاقه داره، سبک مجاز از مجاز باشه اینطور نیست، علاقه را ما بین خود معانی، آیا عبدی دست یکی را که به مقدر شرعی عرش میگن، به اکثر الامرین عرش میگن، این اکثر الامرین با مقدر شرعی چی علاقه داره، چی نسبتی داره، ما بین معانی خودی معانی هیچ علاقه را رعایت نکردن، بلکه معنای لغوی را در نظر گرفتن، به مناسبت او یه مناسبت بین این و بین معنای اول معنای لغوی داشته، آمدن این لفظ را در این معنا اصطلاح قرار داده. تجان میدید؟ بله. ما قطع ندارم ملاحظت العلاقه بین کل منها و بین الاخر، بین هر تحت اکیم با دیگری علاقه هست یا نه، فلا یکون مشترک معنوی هم بین همه ولاقت هم و مزاز، مشترک معنوی نمیشه، به علاقه ببیند این قدر مشترک در او هم هست، در این هم هست، پس به هر دو بگن مشترک معنوی نیست، حقیقت مجاز هم نیست. پس چیه؟ نه مشترک معنویه نه حقیقت مجاز. این چیه؟ فهیه کلها منقولاتون ام معنی لغوی. اینا از معنای لغوی خودشان نقل شدن. منقول معنای لغویش که بلی مطلق دیه بود یا بنابراین که به معنای فساد بود، از معنای لغوی نقل شدن در یه معنای جدیدی مصطلح شده. فهیه کلها منقولاتون عن لغوی به علاقت اطلاق و تقیید، به علاقه اطلاق و تقیید، به علاقه اطلاق و تقیید. یعنی فرض کنید اولی مطلق بود، مطلق دیگه این آمده اون چیزی که مقدر شده به خصوص میگه تجلی مودی، بله علاقه شون فقط علاقه اطلاق و تقیید بوده، در معنای دومی اصطلاح پیدا کرده. اینم راجع به این. خب و ما ذکرنا فی تعریف العرش، اون که ما در تعریف عرش گفتیم، ایشون چه گفت در تعریف عرش؟ گفت و یطلق فی کلام الفقها علی مال یؤخذ بدلا عن نقص مضمون فی مال و بدن. این تعریفی که مرحوم شیخ میگه ما گفتیم، این تعریف ما، بله و ما ذکرنا فی تعریف لر فهو کلی، یعنی کلی سو مالی که بدل از نقص مضمونه، چی نقص مضمون در مال باشه چی نقص مضمون در بدل باشه، یه کلی است که انتزاعی ان تلک المعانی، از همه معانی یا ما یه معنا انتزاع کردیم گفتیم عرش عبارت از اون مال است که بدل از نقص مضمون اخذ میشه. این نقص مضمون در بدن باشه یا در مال باشه، این معنا کلی است، از همه این معانی انتزاع شده. بله فهو کلی انتزاعی ان تلک المعانی کمالیت. هر رو بیتعمل یه حرده تعمل بکنه میبینید این از همه اینا یه معنا کلی انتزاع شده است که شامل همه اینها میشه. اون مالی که بدل از نقص، چی نقص بدنی چی نقص مالی، شامل این همه معانی که مرحوم شهید بیان فرموده شامل همه اینا است. یه کلی است که از اینا انتزاع شده و شامل همه اینها هست. بله و کیفکان فقط ده هرم این تعریف لرش تفصیلش دیگه فردا انشاءالله.